سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. در بیشترین یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما نخست تحولات خبری. دو کودک در نتیجه انفجار در ولایت بادغیس جان باختند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از احمد جان انزله سخنگوی والی طالبان در بادغیس گزارش داده که میگوید این انفجار دیروز هنگام در ولسوالی آبکمری رخ داد که کودکان خردسال با بم دستی منفجر ناشده بازی میکردند. بمها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها در افغانستان هر از گاه از کودکان قربانی می گیرد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در افغانستان نزدیک به 120 هزار تن در نتیجه جنگ ها کشته شدند، اما ثبت این آمار از ماه دسامبر سال 2008 میلادی از سوی ملل متحد آغاز شده. در نتیجه سرازیر شدن بفکوچ در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان یک تانکر نفت به دریای پنج واژگون شده است. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که عصر همین روز این تانکر با سه سرنشین به دریا واژگون شد. با گفته احمدی یک تن توسط مردم محل نجات داده شده، اما از سرنوشت دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی نخستین بازی از سلسله رقابت‌های 20 اووره را فردا برگزار می‌کنند. این بازی ساعت 6:30 فردا شب به وقت افغانستان در ورزشگاه شیخ زاهد شهر ابوظبی آغاز خواهد شد. قرار است که دو بازی بعدی تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در روزهای 18 و 19 فوریه برگزار شود. در نظرسنجی‌ها چانس پیروزی تیم افغانستان در برابر حریفش بیشتر گفته شده است. رسانه ها گزارش میدن که شمار قربانیان زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 41 هزار تن گذشته است. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT امروز گزارش داد که تا اکنون مرگ بیش از 35 هزار و 500 تن در ترکیه و نزدیک به 6 هزار تن در سوریه تایید شده. آمار مشابه را خبرگزاری فرانس پرس، BBC و شبکه تلویزیونی الجزیره نیز منتشر کردند. همزمان با این یک راه تازه برای کمک رسانی به شمال سوریه که در کنترل مخالفان رژیم بشار اسد است باز شده و حدود 11 موتر مملو از کمک‌ها به این منطقه وارد شدند. سازمان ملل متحد شب گذشته به کمک 397 میلیون دلاری برای امداد رسانی بشری به سوریه درخواست کرد. و اردوی آمریکا اعلام کرده که برای فراهم کردن مهمات نظامی برای اوکراین قرارداد را به ارزش 522 میلیون دلار با دو شرکت امضا کرده. این خبر در حال نشر می شود که بر اساس گزارش‌ها ذخیره های مهمات اوکراین در جریان تهاجم روسیه با خطر خالی شدن روبرو شده. اردوی ایالات متحده شب گذشته در یک اعلامیه گفت که ارسال مهمات تازه از ماه مارچ آغاز خواهد شد. اکنون تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین به یک سالگیش نزدیک شده و نام از خاموشی آن هم گرفتن نمی شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:04 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما اکنون از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شما هستیم. تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما نخست چند مطلب خبری. معاون نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که ازدواج دختران زیر سن و استفاده از کودکان در کارهای شاقه به وضعیت جسمی و روحی کودکان افغان آسیب وارد کرده. ریچارد میلز در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان درگیر در جنگ ها گفت که هنوز هم در افغانستان دختران زیر سن به ازدواج اجباری داده می شوند و پسران با تهدید پدیده بچه‌بازی روبروند. شمار از خانواده ها در افغانستان نگران این وضعیتند. جزئیاتش در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
بسیار جگر خونستم، بسیار ناراحت، به جای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
این زن که نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود میگوید که در ایران زندگی آرامی داشت، اما با خانوادهش به افغانستان آمد تا دخترانش از تحصیلات عالی مستفید شوند. اما به گفته او اکنون که طالبان تحصیل دختران را منع کردند، برخلاف میل دخترانش آنها را به ازدواج میدهد. به گفته او اوضاع نامشخص در کشور بر وی و دخترانش تاثیر گذاشته است.
خیاطی کردم، امیالم دکس کمر است. ما از ما قکار کردیم، به خاطر که باشه همی دخترک ها یک جای برسن، ولی چی فایده داره؟ در افغانستان هیچ بدرد نمیخوره، هیچ. مجبور استم دو تا دختری که مدارم هر دویشمه عروسی کنم. ما هیچ خوش ندارن. خوش داشتن که ادامه تحصیل بدن. ولی ای کاش که ای افغانستان دست یک آدمایی می بود که همین دخترکا را درک میکنن.
گزارش ویژه سازمان ملل متحد در مورد کودکان کشورهای درگیر جنگ های مسلحانه نشان میدهد که هنوز هم شمار زیادی از کودکان در فعالیت های نظامی در جهان مورد استفاده قرار میگیرند. در این گزارش که به روز دوشنبه در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد، آمده است که بسیاری از کودکان در درگیری ها مجروح و یا جان خود را از دست میدهند، گاهی ربوده میشوند و حقوق انسانی آنها زیر پا گذاشته میشود. چارلز میلیز، معاون نمایندگی دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان درگیر در جنگ ها گفت که هنوز در افغانستان دختران زیر سن به ازدواج داده می شوند و پسران به اجبار به بچه بازی گرفته می شوند. آقای میلیز از حکومت طالبان خواست که جلوی این چنین موضوعات را بگیرد.
In Afghanistan, patterns of child, early and forced marriage.
ازدواج و کار کودکان در افغانستان با وضعیت جسمی و روحی کودکان و جوانان آسیب می‌رساند. به ویژه دخترانی که در سنین پایین باردار می‌شوند را تحت تاثیر قرار داده است. ایالات متحده آمریکا عمل زشت یعنی بچه‌بازی را محکوم می‌کند و از طالبان می‌خواهد که این عمل زشت را از بین ببرد، از کودکان محافظت و به قربانیان این عمل خدمات ارائه کند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که جنگ در افغانستان اکنون پایان یافته است و بنابراین کودکان از آسیب‌های جنگ مسئول هستند و از جلب و جذب کودکان در جنگ جلوگیری می‌شود. و افزود:
نهادهای امنیتی که نیروهای ما در آن کار می‌کنند، شرط سنی این است که فرد باید بین 20 تا 22 سال سن داشته باشد. موضوع دیگر بچه‌بازی است. با آمدن امارت اسلامی این موضوع در سراسر کشور جمع شده است. اگر این جنایت را کسی مرتکب شود، ارگان‌های ما متوجه این مسئله است، از آن جلوگیری خواهد کرد.
ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور کودکان درگیر مناقشات، نیز ضمن ارائه این گزارش گفت آسیب پذیرترین کودکان جهان کودکانی هستند که از تحصیل و فرصت‌های زندگی محروم شدند، گرسنه هستند و سرپناه ندارند. این در حالی است که از 18 ماه بدین سو که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب باز ماندند و نزدیک به 2 ماه است که دروازه پوهنتون‌ها برای دختران بسته شده است.
افزایش نگرانی ها از ازدواج های زیر سن، کارهای شاقه توسط کودکان در افغانستان و پدیده بچه بازی. گفتگو کردم در این مورد با دکتر همیرا قادری، فعال حقوق بشری، و نخست ازش پرسیدم که این هشدارها برای کودکان در افغانستان تا کدام حد جدی است.
کودکان افغانستان تقریبا 40 سال است، 14 است که درگیر مسائل جنگه. جنگ های پشت سر هم در افغانستان باعث شده که یتیم‌های فراوان داشته باشیم که تبدیل میشن به نانآور خانواده و اینا مجبورن که ساعت‌ها، چون من مشاور امور اجتماعی وزارت کار امور اجتماعی شهدا معلولین بودم، من دیدم که این کودکان از 8 تا 10 ساعت در روز کار میکنن، شب هم مجبور میشن به گدایی. یعنی این فقط دستاورد دوره طالبان نیست، از قبلش از دوره جمهوریت هم هست. ازدواج دختران زیر سن امیش که ما نتونستیم تغییر فرهنگی وارد جامعه کنیم، از قبل بوده، حالا شدتش بیشتر شده. و بحث این که البته من نمیخوام بحث این که پسران به اجبار به بچه بازی گرفته میشن، اما به تمام افغانستان تعمیم بودم، این به نوعی اهانت کردن به فرهنگ مردم افغانستان است. اما خب این هم بوده و حالا در پناه طالبان ممکنه شدتش بیشتر شده. اما خب برای همه مردم درگیر این مسئله افت اخلاقی در اجتماع نیستن. اما 2 سال است که طالبان در افغانستانن، 2 سال است که اینا حکومت در دست گرفتن. جز فروپاشی روزانه ما چیزی نمیبینیم، فروپاشی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی، و تا اینکه مردم مجبور میشن فرزندان خود به فروش بگذارن. به نوعی فروپاشی فرهنگی هم هست دیگه در افغانستان.
خب بانو قادری، انتقاد بیشتر باز هم برمیگرده به حاکمیت طالبان، یعنی همه با بازگشت دوباره طالبان به قدرت فکر میکنین تغییر کرده؟ پیش از او همه مسئول بودند؟
حضور طالبان در افغانستان باعث شده که نمی شدت و می روند بیشتر شود. ما نمیدانیم که بعدها دوچار چه ضایعات دیگر میشه. ما یا ممکنه ترافیک انسان هم در افغانستان اتفاق بیفته، قاچاق اعضای بدن، به خاطر اینکه خب این کودکان بی سرپرستند، هنوز پدران و مادران در جنگ ها از دست میرن و این کودکان روی سرک کسی نیست که بازخواست کنه، ناپدید میشن. خب حکومتی نیست که بخواد پاسخگو باشه یا حداقل شرایط مطمئن باشه. چقدر از این کودکان ما درگیر مواد مخدر خود شدن، اینا مسائلیه که بیشتر اتفاق میفته. هنوز شرایط، شاید دختران افغانستان هنوز بحث امیدواری است. در دوره اول طالبان 1996 بر خودسوزی دختران افغانستان نه که افزوده شد، که به بسیار بیشتر شد. من یادم است که در همون دوره هرات مقام اول در دنیا برای خودسوزی دختران خودش داشت. اگر بر تعداد سالهای طالبانی افزوده شد، خب مسلماً ما زایات خیلی بیشتری را خواهیم دید. اینا گزارش هاییست که حتما نیاز نیست که شورای امنیت سازمان ملل بخواه اینا را تکرار کنه. دوره اطلاع رسانی است. حالا هر فرد افغان خودش یک رسانه است و این گزارش ها روزانه توییت میشه. این گزارش ها روزانه از طریق روزنامه هایی که بیرون از افغانستان داره به فارسی، پشتو و انگلیسی نوشته میشه. بحث این است که ما چطور میتونیم از شدت این اوضاع بکاهیم. مردم در یک زندگی، نمیگم مرفه، چون مردم افغانستان هیچ وقت دارای زندگی مرفه نبودن مگر گروه خاص. چطور میشه زندگی افغانستان، مردم افغانستان از این فلاکت بیرون کرد؟ ما نیاز داریم تا سازمان ملل متحد و نهادهای شبیه سازمان ملل متحد به کمک مردم با یک گام عملی بیاین. من یقین دارم که همین حالا هم آمار درسته، نه از کودکان کار داریم، نه از ازدواج‌های زود هنگامی که در افغانستان اتفاق میفته و نه هم از بحث‌های بچه بازی. اما اوضاع عمومی جامعه به ما میفهمانه که همه چیز در حال فروپاشی است.
و دورنمای کودکان در افغانستان با ادامه چنین وضعیت چگونه به باور شما به نظر میرسه؟
گام های عملی تنها بحثی است که میتونه ما را در این شرایط کمک کنه. چطور میشه طالب را تحریم کرد ولی مردم را از طالب جدا کرد؟ چطور میشه به کمک مردم آمد و چطور میشه جایگزین سیاسی برای طالبان پیدا کرد در دراز مدت؟ با اعلامیه‌هایی که صادر میشه یا صحبت‌هایی که میشه بدون عمل، همین شرایط همچنان خواهد ماند، طرف باقی خواهد ماند و حتی بدتر هم خواهد شد.
دکتر امیرا قادری، فعال حقوق بشر، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شمار از کارشناسان توافق با کشورهای همسایه در مورد معادن را به نفع افغانستان نمی دانند. سفیر ایران در کابل دیروز با وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد سرمایه گذاری ایران در معادن افغانستان گفتگو کرد. پیش از این انتقادهایی در مورد انتقال زغال سنگ افغانستان به پاکستان نیز وجود داشت. در این مورد آرش اموین گزارش تهیه کرده، سپس مجله فرهنگی این هفته ای رادیو آزادی.
حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده خاص ایران در افغانستان، با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان، در مورد علاقه تهران و سرمایه گذاری در معادن افغانستان صحبت کرده. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در اعلامیه گفته که این دو مقام دیروز در کابل گفتگو کردند. اما در اعلامیه گفته نشده که آیا کدام تصمیم خاص در این زمینه گرفته شده یا خیر، اما گفته شده که هر دو طرف روی افزایش روابط تجارتی بین افغانستان و ایران تاکید کردند. قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در زمینه استخراج معادن افغانستان در گفتگوها و توافقنامه‌ها با کشورهای همسایه شفافیت وجود ندارد.
عموماً دی قانون و قراردادون پستر کچه دیده هوادون سر.
عموماً قراردادهای معادن در سطح عالی بین دولت‌ها صورت می‌گیرد. قراردادهای بزرگ برای 30 سال و بیشتر از آن است که باید در آن بسیار دقت شود. در شرایطی که ما از یک طرف با مشکل سیاسی مواجه هستیم، چنین تصمیم‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر آینده داشته باشد. بر عقیده من مهمترین مسئله در افغانستان ثبات منظم سیاسی یا سیستم سیاسی است که در آن اقتصاد تعریف شده داشته و بر اساس منافع ملی خود با کشورهای جهان تعامل و ارتباط داشته باشیم و در آن تعادل را حفظ کنیم.
ایران در ماه جاری اعلام کرد که می‌خواهد یک مرکز تجارتی مشترک در افغانستان ایجاد کند که به نفع تجار افغان و ایرانی باشد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در اعلامیه خود گفته که در نشست دیروز بحث شد که این مرکز تجارتی مشترک در 20 کیلومتری سرحد دو کشور باشد. در ماه قوس نیز گزارش داده شد که 1600 شرکت افغان در شهر مشهد در ایران جواز کار را دریافت کردند و سرمایه آنها